تفسیر فرمان مالک اشتر. جلسه هفتم. توضیح دردهای بزرگ بشر از دریچه سیاست. 12 تیر ماه 1367.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. از مقدمات ما که لازم بود پیش از ورود به تفسیر متن فرمان مبارک امام علیه السلام به مالک اشتر بحث شود، یک مقدمه دیگر داریم که احتمالاً امروز انشاءالله این مقدمه تمام شد. در پیش از مقدمه این مسئله را عرض می کنم که وجه نیاز ما، علت نیاز جدی ما انسان ها به فرمانی که به نام فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر معروف است، این چند مسئله بود که عرض کردم. در گذشته در این جلسات قبلی که چرا ما احتیاج داریم در اداره شؤون اجتماعی و بارور ساختن بعد زندگی اجتماعی بر فرمان مبارک، این مسائل در حدود 50 تا، یعنی با دقت در این 50 مسئله احساس می شود که ما در مدیریت حیات اجتماعی خودمون کار اساسی انجام نداده ایم و این مسئله است که مورد اعتراف هم هست، نباید در این ساز گذشت. این راز مردان و انسانهای بزرگی ما در این میبینیم در خیلی از جوامع دنیا که این گله را دارن، این شکایت را دارن که اون چی که توقع میرد با اون همه کوشش ها و تکاپوها و تلاش های بسیار بسیار جدی مسائلی داریم، اینا حل نشده و اگرم بخواهیم اونها را رو پوش بگذاریم، حداقلش این است که برای حل اون مسائل دیر خواهد شد. دیگه ما در اون از اون 50 مسئله تقریبا در 10-15 تا بیشتر عرض نکردیم و البته نوشته شده است، انشاءالله چاپ میشه، در دسترس قرار خواهد گرفت. امروز یکی از اون مسائل که پیش از اصل و بس عرض میکنم در اینجا به عنوان 42 مطرح شده است، این است که آقا راهی داریم که به جای تضادهای کشنده رقابتهای سازنده راه بیندازیم در جوامع یا راه نداریم؟ آیا اینقدر بشر ناتوان است که نتواند دست از یکی دیگر برداره؟ نمیشه. باید رویارویی ها همش به تضاد ها و خصومت ها و کینه‌توزی های نابود کننده منجر بشه؟ این سوال که مطرح میشه مسلما پاسخش منفی است، نه اینقدر ناتوان نیست. اگر ناتوان بشه به جد مالکیت برخیشتن است، چون نتوانست از مالکیت برخیشتن را به دست بیاورد، بلکه ناتوان است. هر چه هر کلمه که در اینجا به کار ببرید در بیان ناتوانی بشر بگید، کم نیست، هر چه بگید جا داره، زیاد نیست. چون اینقدر در مالکیت برخیشتن اظهار ناتوانی شرم‌آور کرده است که این قدرت را به دست نیاورده است که بگه آقا بدو منم بدوم در رسیدن به نتایج مثبت. البته این مطلب که میخوام عرض کنم از دیدگاه علمی محض نیست، بیان یک جریان علمی در یک مقایسه مربوط به علوم انسانی. البته عرض کردم من میخوام مسئله را تطبیق صد درصد بکنم. اکسیژن وقتی که به هیدروژن میرسه میگه نمیگه تو باید نابود بشی، میگه بیا با هم تفاعل کنیم آب به وجود بیاد. چطور میشه؟ دنیا هم به هم نمیخوره. با یه نسبتی تو با یه نسبتی من بیا قشنگ پاکیزه با هم تفاعل کنیم، یک همچه به نام آب ایجاد کنیم. بشر میگه نمیشه، اگر من اکسیژنم تو نباید هیدروژن باشی، اگر من هیدروژنم تو نباید اکسیژن باشه باشی. دردی حالا درمانی دردها فکرش هم میشه باز ایدی نداره. تفاعل در تمام آدم هستی به نتایج بعدیه یا عالی تر یا یک نتیجه جدید هست در رد میره. ولی آقا این میگه که من هستم، شما غلط میکنید، با وجود من اراده برای حیات داشته باشید. این جریان هست. البته اون موقع دردناک میشود این مسئله و اون موقع اسفنگیز میشود که ادعای تکامل همراهش باشه که بگه من تکامل رفتم، من حیوانی هستم به تکامل رفتم. این ادعا اگر نباشه خب باز وقت خیلی خوب دیگه داره میر آقا، چنگیش هم هست، خلاخوخانش هم هست، تیبودنگش هم هست، قارونش هم هست، ما هم این نوعی هر کدوم از حیوانات و موجودات عالم طبیعت موجود یا ما میتور هستیم و تو نهی پسندی تغییر تاریخ را. ولی بحث اینه که من نمیدانم واقعا، هرشم فکر میکنم که میشه اینا یک کارش کرد، این دوتا را با هم هماهنگ ساخته. آقا میگه من به تکامل دارم میرم، این مسئله مهمه. خدایا تفسیر تکامل چگونه خواهد بود؟ معنای تکامل چیه؟ تکامل چگونه باید تفسیر بشه که بسازد با این مسئله؟ به هر حال این داستان بسیار مهمیه. در شماری همون 50 مسئله ایست که واقعا اگر با دقت ما این مسائل را بررسی کنیم، احتیاج ما به این که یک مدیریت دیگری برای مدیریت های بشری درباره مدیریت حیات بعد حیات اجتماعی ما باید دست پا بشه، این ضرورتش آشکار بشه. خب یک شماره دیگر 43. اگر تا کنون در این مسئله نیم میشیده که چه شده است که علم قداست با عظمت خود را از دست داده و به جای اون قداست توبیخ و لعنت و نگونبختی به خود خریده است، اگر نیم میشیده یک بار بیم میشید. آخر ما گذشته بشری را که بینیم، یه کسی که علم پیدا میکرد به یک مسئله با میگفتیم دانا، بشر به اون میگفت عالم، بشر به اون میگفت که یک درجه از من که من نمیدانم بالاتر، هم یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا آنان که میدانند با آن که نمیدانند با آنان که نمیدانند مساوی هستند. این اصل قداست علم مقدار مهمی از تاریخ ما را اشغال کرده تا دورانهای اخیر. خب آیا واقعا این علم ما را فریب داده بود در گذشته، یا ما خود را فریب داده بودیم که از علم جواب می کردیم که اگر بدانیم همون گونم که باید باشیم هستیم، اگر بدانیم همون گونه که شایسته است باشیم هستیم؟ فریب این را خوردیم؟ چه شد این داستان؟ چگونه باید تفسیر بشه این مسئله که بیان بگن آقا علم بله علم روشنایی است، ولی روشنایی مداهم، بله علم روشنایی داره ولی تمام بدبختی ها مال علمه؟ خب ما با این جمله خیلی رو به رو هستیم، حتی از کسانی که از کسانی که مسئله علم را به عنوان یک عامل اساسی حداقل گسترش من به حسنی گسترش من به بنی نوع هم مطرح میکنن، با اینا میگه چه باید کرد که این علم یک روشنایی مزاحمی است و باعث تیره‌بختی بشره. این مسئله این روز همون گونه که مسبوقی بسیار از این جملات ما میشنویم، آیا این درست است یا درست نیست؟ نه خیلی آجون درست فکر بر خود ما باید بکنیم، نه این که علم را از قداست خود بینداریم. علم همون قداست رو شداریم چی کار کنیم؟ مگر علم به شما چک داده بود، سفته داده بود که به ناله های شما هم نگاه خواهد کرد؟ علم کاری با اینو نبود. این تویی که باید درد من احساس کنی و از دانش به علیه من استفاده نکنی. هیچ دوزرده دو چهاری ما ندیم توش نوشته باشه به شرط میشه تویی را پرتغال بخری بری به فقرا. ما ندیم هیچ حتی تا چلو نهتایی در پیشانش ننوشته است که آقا فلان دهی که آب نداره برید این فرمول 749 تا را در استخراج آب برای اون دهی که یک آب برد بکادر نداره. ننوشته اگر در درون آدمیان احترام و قداست حیات دیگر انسانها نوشته نشود، از دانش توقع نداشته باشید که وقتی که انسانهای زیده علم آمدن علم را به ضرر بشر به کار بردن شما قهر کنید از علم. از این چرا قهر؟ از من قهر کن؟ طرف شما علم نیست، علم با شماش خصومت نداره، علم با هیچ کسی نتونی ندار. حتی در تاریخ علوم پیر رسو وقتی که شما میخوانید ورشکستگی علم اعلام شد، حتی از طرف آنم که یه روزی برای سجده به علم میخواستن کهکشان رو هم بکشن زیر پاشون که بیا سجده کن به علم، همونها این جمله را با نوشتن رو تحویل دادن که علم در شستگی علم اعلام شد. نه آقا، ورشکستگی علم بنده ورشکستم من و شما. این که ورشکست ندیشی که پیروزی و ورشکستگی مال اون کسیست که با این علم سر و کار داره. درست الان این روشنایی ما نشسته این در به برکت این روشنایی بر نور این روشنایی داریم بحث میکنیم با هم. خوشها به جای این شروع کنید قمار بازی کنید، اونجا روشنایی اونجا یک دفعه اشرتی دست خودکشی نمیزنه، همون سیب و برق و نمیدونم تمام قوانین سیسی که بلاغا با موضوعات خود در جریان هست، شما هم اینجا نشستید دارید بحث دیگه میکنید. خدا نخواست اگر به جای این کار بنشینید مثلا برای بدبخت کردن مردم نقشه بکشید، اونجا برق یه دفعه نمیگه آقا من حساب میکنم، می حساب نمیکنید. حالا که حساب نمیکنید بگیم آقا نور رو از قاموس بشر بردارید، الکتریسیته از الکتریسیته و شسری خود رو اعلام فرمود. یک آقا بعضی چیزهای انسان از بعضی از حتی معروف به تفکرم از در یک چیز آدم میشوند میخواد اول باور نکن که واقعا این را مثل انسان اندیش من این افراد میزنه این ورشکست اگر رو اعلام کرد تجدید نظرها میشه بسیمیوس میره شخص بسیمیوس میره نیوتن جشن میشینه کپلر جشن میشینه، نه این که علم میره علم دیگر جشن میشینه. واقعیات یه نگاهی میکنید شما طوری استفاده میکنید، یکی دیگه میاد یه خود بهتر از شما استفاده میکنه از حسی. با رفتن شما یعنی تفکر شما طرز ارتباط شما با حقایق این ورشکست نمیشه، واقع همون واقع است و مغزها همون مغزها، حواس همون حواس و ابزار آلات که برای آزمایش ها میتازید اونا هم کارخوش انجام خواهند داد. من واقعا عجیبه که گاهی آدم به جای تقصیر می روی گردن چی یکی دفعه و یکی از دوستان گفت بچه این 4-5 ساله مثلا می گفت یه خود قوی بودم، هر بچه که این جلو می زدم بعد می رفتم پیش انجی بیان به پدرم شکایت کدم، می رفتم می گفتم پدر می بینی من آخو که این زد بیچار رو زدم در بداغانه کدم تو کوچه، چون می بینید بلاخره می آن به پدر رو شکایت می کنم. داستان شکایت ما می گفت زود می دید سر ایر تو بودی که ما را بدبخت کردی، علم آقا کجا تو را بدبخت کرد؟ چرا راه را کج میکنی؟ چرا خودت را فریب میدهی؟ چرا اینقدر با عظمت ها و ارزش ها بازی میکنید؟ این چه کنید؟ یا اینکه چی نکنید؟ شما اینجا میخواییم الان مثلا مشغول بشید هم میگه کتک بزنید، خاموش بشون همین بدون چی را بزنید، بدون که در قوانین خود این روشنای الان از قوانین استفاده کنیم برای روشن کردنش، یا میگه ما شما میخواییم همینجای بزنیم خاموش بشو، اگر نشدی من که خیلی کسیدی داستانیست، واقعا داستان. ولی هست دیگه بالاخره شما میخوانید مینویسند و شما هم میخوانید. علم است که علم پدیده است که ضرر و مزاحمت اون خیلی بیش از روشنای آن است. علم است که چنگال قدرتمنده های خودکامه را در مغز و دلهای آدمیان فرو میبرد. علم است که هنوز لاشخوران بیابان ها گوشت های کشته شدگان خودپرستی قدرت پرستان را نخورده و هنوز خاک تیره اثر جرم خودکامگان را محو نکرده، این در فکر ساختن وسائل برزمتری. حالا یه خود سبت نگرم اون لاشه ها رو لاشخور ها بخورن یه کمی، بله بیابن رو خود خوب بشه که اگر باران اومد مثلا برینه. این را من به تقصیر چه یه اندازه؟ به تقصیر علم، به تقصیر تکنولوژی، اونها هیچ کدوم مقصد نیستن. راستی این است که داستان بشر غم‌انگیز، واقعا غم‌انگیز. این ما خوشمون میاد تو جر خوب دیگه صبحانه را خوردیم، نهارم که خوردیم الحمدلله، الان هم یه خود مطالعه کردیم، الان هم بله نمیدانیم که چقدر مسائل حضرت درباری همین دانش ها، همین مسائل صنعت پیش رفته ها چه گره های عجیبی هست که خیاب کنیم با نادیده گرفتن اونها حل کرده ایم. خب بعد از این مقدمه آخر ما اینه که یک مقایسه اجمالی، بسم الله الرحمن الرحیم، یک مقایسه اجمالی میان بعضی از فرمانهای سیاسی مشهور و فرمان مبارک. همونطور که میدانید تا کنون فرمانهای فراوان از عمرا و زمامداران به کارگردانان خود در تاریخ ثبت شده که مقداری از اونها شاید خیلی دست رسه، همه اگر بخوان یه دیدار جستجو کنن اونها را میتونن پیدا کنن. از اون جمله نامه قابل توجهی است که ارسطو به اسکندر نوشته است و مقدار یا اصول و مبانی کشورداری را به او گوشزد کرده است. اینجا احتیاج دارم، احتیاج احساس میکنم که نکته آموزنده بشم که بعضی اشخاص گمان میکنن فارابی یعنی ارسطو، ابن سینا یعنی ارسطو، بروند و ببینن همون فرمان یا همون نامه ارسطو به اسکندر را بیاین مقایسه کنن با سیاسات مدنیه یا مدینه تازه امثال فارابی ها و اون کتاب هایی که در مسائل مدیریت های اجتماعی به وسیله شخصیت های بزرگ مثل ابن سینا نوشته شده. ببینن آیا اینها یعنی آن، اگر چنان توضیحی در گذشته عرض کردم محترمند با احترام با اونها رفتار کردن شخصیت های اسلام. مفصل ترین فرمانی که در اداره جامعه صادر شده است فرمانی که طاهر بن حسین به فرزندش عبدالله که زمامداری دیار ربیعه را در اختیار داشت صادر کرده است. این فرمان در حدود سال 206 هجری نوشته شده است. اگر تاریخ نوشتن فرمان مبارک امیرالمومنین علیه السلام را در حدود 38 هجری در نظر بگیرید، فرمان طاهر بن حسین در حدود 160 سال پس از فرمان امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده است. البته میخواد یه مطلبی را عرض کنم که نمیخواییم بگوییم که اگر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در یه جمله مبارک شنگ حضرت را فرمودن معناش نسی هیچ کس اون حضرت را نگفته باشه. وقتی یک مطلب فطریه، یک مسئله است که مربوط به خرد ناب، عقل ناب، فطرت خیلی خوب مطالبی که به ذهن بزرگی از بزرگان بشری بیاد یا یک انسانی که میدونی مستقیمن با وضای طبیعت مربوط مثل علی ممکن. خب امیرالمومنین علیه السلام بفرماید که هر خردمندی مثلا مفید بر جامعه است. خب یک کسی دیگری هم در تاریخ ببینیم مثلا در کتاب های ویدا هم این حرف نوشته شده، این اشکالی نیست چون بیان کنندهی فطرت. یک دفعه این است که 10-12 صفحه مرتب و منظم نوشته شود یک نفر بسیار هم شباهت داشته به اون قبلیش. اینجا یه خود توارد افکار مشکل در بگوییم هیچ تحت تأثیر قرار نگرفته. ببینید یه دفعه این است شما یه شعری میگید یه شباهتی پیدا میشه به غزل سعدی، یه بیت دو بیت، خب مطلب یه دفعه هم اشعاری بگویید که همش مضامین و محتوشات غزلیات سعدی باشه یا صاحب تبریزی باش یا حافظ باش یا حماسی فردوسی باش. این دیگه نمیشه شوخی کرد که آقا ایشون یه مطلبی گفته این یکی هم برای فکرش توارد کرده. این نه، حتما باید کشف بشه. صد تا قدر خوشترم اینقدر شبیه به هم باید کشف بشه. جملاتی که در این فرمان طاهر بن حسین دیده می شود که در دوران بنی عباس هم هست، جملاتی دیده می شود بعضیش این جملات هم رومی، بعضیش خیلی خیلی شبیهه و تازه گفتن شخصی مثل طاهر بن حسین فرزندم تقوا باید بورزی با اینکه خودش طبق تواریخ تو همون سیاست به معنای معمولی که همواره نگاهی به ماکیاولی دارد خود اون آقا مبتلا بوده. این نمیتواند به پرزنش بوده ترجمه عزیزم تو را سفارش میکنم به تقوای چی؟ خودت هسته اداره کردی تو تازی داره کنی تا ترجمه تا اداره کنی تو تا جامعه را اداره کنی. برحال بعضی ها خیال کردن این فرمان طاهر بن حسین خودش زود لمین معروف مستقلن نوشته شده است، در صورتی که این طور که ما احساس میکنیم این اختباس قطعیت بعد از امیرالمومنین علیه السلام. احتمال تقلید طاهر در فرمانی که نوشته است از امیرالمومنین علیه السلام تا سرحد اطمینان وجود دارد، زیرا مقداری فراوان از جملات به قدری شباهت به جملات فرمان مبارک دارد که بعید به نظر می رسد همه اونها از باب توارد ذهنی بوده باشد. هسته یک کسی بعد داره معنی رومانی بنویسه تقریبا صلح جنگ دارد، صلح جنگ درست دارد، این ها دیگه نمیشه گفت توارد افکار. صدها مکتب اونجا اومده با سبک مخصوص. یا بعد داره یک کسی بله این فرض کنید که کلیات نظامی دارد و بگیم هیچ از این توارد فکری بوده، بسیار بعید به نظر میاد، یعنی قریب به محاله. این یکیش. دوم نورانیت و فروغ الهی که در جملات امیرالمومنین علیه السلام مشاهده می شود در کلمات طاهر بن حسین وجود ندارد. به قول محمد عبدو دانشمند بزرگ مصر، میگوید گاهی که مطالعه می کردم نحوه بلاغه را به سخنان امیرالمومنین دقت می کردم در آدمی از ملکوت متولد می شدم و احساس می کردم گوینده این قطعا مافوق این حیات بشری حیاتی داشته. این قابل مقایسه با این شخصی که خودش در هر شبت که در حیات اجتماعی معمولی قوتور بوده و همچه فروغ و ربانیتی در کلماتش دیده نداشت. اگر هم بشه طوری سلیتا میتونه تشخیص بده که این تعمد داشته که مثلا اینطور بیان کنه، نه اینکه از دید برابره باشه. سه، تقوا و حکمت و عرفان و شجاعت و بلاغت فوق العاده امیرالمومنین علیه السلام که صادر کننده فرمان مبارک است به هیچ وجه در تاریخ حیات طاهر وجود ندارد، بلکه با بررسی لازم در زندگی اجتماعی و سیاسی این مرد ثابت می شود که او یک مرد قدرتخواه و سیاست مدار به همون معنای معمولی بود که بزرگترین خدمات را به مأمون رشید عباسی انجام داده است. او بیاد فرمان بنویسه، اونم تازه قابل قیاس بشه با علی ابی طالب. و همه می دانیم که مأمون رشید با همه اظهار فضل چگونه رفتار کرد با علی ابن معتمد علیه السلام و برای ابقای ملک خود چه جورها و به ظلمهایی که مرتکب شده است. برای اطلاع بیشتر از شخصیت طاهر بن حسین رجوع شود به کتاب لغتنامه مرحوم علی اکبر به خدا حرف که ایشون بسیار خود جمع‌آوری کرده. چهار بس این تمام شد. دو نامه حکیمانه از اکثر بن سیفی نقل شده است که در نوع خود مفید است و دقت در این نامه ها بسیار ممکن مفید باشه. در دوران های بعدی قوانین اساسی همون قواعد و اصول اداری جوامع را به عهده گرفته است و بیان کننده این است که این جامعه بر مبنای این قوانین اساسی حرکت میکنه. دیگه این گونه فرمان ها را ما نمیبینیم. یک مقایسه دیگر در اینجا ما داریم، ما بین فرمان مالک، فرمان مبارک به مالک و اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبادی حقوق کلی انسان ها در فرمان وارد. اینجا یک اجمال اختصاری از می کنم. شما می دانید که اون چی که در اعلامیه جهانی حقوق بشره که البته خوب مطابق مهمی هم داره، قابل ملاحظه هست و مخصوصا در باره این ارزش هایی که از نظر خود آزادی محض اختیاری که عبارت از آزادی استخدام شده در خیر و کمال مطالب مهمی است، مواد مهمی قابل توجه است. از بحث مشروح نمیخواییم بکنیم، ارزیابی الان دقیقا از نمیخونم در باری این سی ماده، ولی خب مستویز قدم ایستارا برداشته شده. به هر حال سی ماده به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر عرض شده. نخستین امتیازی که در محتویات فرمان مبارک مشاهده می شود این است که اگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط حقوق ارتباطات انسانها با هم دیگر است، در فرمان مالک حقوق جانهای آدمیان هم اگر با اهمیت تر از حقوق معمولی و ارتباط انسان‌ها با هم نباشد، حداقل به همون اندازه مورد توجه قرار گرفته است. و این چقدر مسئله فرق می‌کنه؟ یعنی اگر شما در فرمان مالک دقت کنید، اونجا احساس خواهید کرد که حقایق را امیرالمومنین مطرح فرموده است که اگر اون حقایق به عنوان بنیان حقوق های انسان ها در ارتباط با دیگر مراعات بشه، مشکلات حل میشه، گره ها حل میشه. و به عبارت دیگر قصر و کاخ مجلل اداره بشریت را در قله اعلای زبان ها نصب میکند بدون که در زیرش خواهد اشکام باشه. یا این طور فرمود اول خواستشنال خامش میکنه بعد قبله ساختمانه میزنه روش. خیلی خوب، شما من عرض میکنم حالا میپذیریم که اعلامیه جهانی و بشه از سیماده همه ایدئال درست شد. این ایدئال را کجا میخواید قرار بدید؟ بر من انسان دیگه نیست، من چی درونم آتشنشانه کو هم من کو آتشنشانم. شما میخواید چی کار بکنید؟ روی قله کوه آتش پیشان کاخ مجللی بنامی نهیم که تاریخ نزیشو نگه برنا خواهدی آتش پیشانه. چی کاخ مجلل؟ کدوم کاخ مجلل؟ مخصوصا هم الزامی نیست که بگوید آقا از درونت واجب باش، الزامی نیست توش. در صورتی که در فرمان مبارک مالکش در توصیه هایی که به فرمان به خود مالک کرده همونطور که انشاءالله اگر خدا عنایت کند عرض خواهد شد، همونهایی که به مالک گفته به تنهایی کافیست برای این که کوهای آتشفشان های انسان ها را بدل کنه به نبوغ ها، به استعداد ها، به نیتهای پاک اول اون کوه آتشفشان را در زیر تعدیلش میکنه، مبدل میکنه به نیروی مثبت. بعد وقت میگوید که آقا رفتار تو با اون آقا چنین باشد، اون وقت اشاره به آقا که میکنه با درون تعدیل یافته، با درون پاک. این در فرمان هست. پس گویا استفاده کنیم از 17 بار اگر رفت سراغ مالک، یعنی سراغ تو. بسید مالک بیچاره کارش ساخته شده بود. مالک کسی بود که وقتی همونطور که در آینه خواهیم گفت از دنیا که رفت شهید که شد، علی ابی طالب تکان خود اگر تو تکان داد، اگر طالب را که اگر تمام دنیا را ازش می گرفتن ذره باستابیشان نمی داد، در فرمان مالک واقعا نارد شد. گفت مالک و ما مالک و انا لنا مثل مالک. مالک چه مالکی؟ دیگر کجا ما مثل مالک را پیدا خواهد کرد؟ رحم الله مالکن، خدا رحمت کند مالک را، کان علی کما کنتم رسول الله. زیر تعدیلش میکنه، مبدل میکنه به نیروی مثبت. بعد وقت میگوید که آقا رفتار تو با اون آقا چنین باشد، اون وقت اشاره به آقا که میکنه با درون تعدیل یافته، با درون پاک. این در فرمان هست. پس گویا استفاده کنیم از 17 بار اگر رفت سراغ مالک، یعنی سراغ تو. بسید مالک بیچاره کارش ساخته شده بود. مالک کسی بود که وقتی همونطور که در آینه خواهیم گفت از دنیا که رفت شهید که شد، علی ابی طالب تکان خود اگر تو تکان داد، علی ابی طالب را که اگر تمام دنیا را ازش می گرفتن ذره با سبیشان نمی داد، در فرمان مالک واقعا ناراحت شد. گفت مالک و ما مالک و انا لنا مثل مالک. مالک چه مالکی؟ دیگر کجا ما مثل مالک را پیدا خواهیم کرد؟ رحم الله مالکن، خدا رحمت کند مالک را، کان علی کما کنت رسول الله. نسبت مالک به من نسبت من بود به پیغمبر. این 17 دفعه حجوم نمیخواد، راهش را گرفته رفته مالک. این 17 دفعه حجوم برایشون کواتش را درست کنه، بعد قوانه روش بذاره. حقیقه این پیشکنده معلومی چه از سر مدوانه بگن این شخصی که خواهد اومد دیگه. اصلا شما خواهید گفت آقا این فرمان دارک برای اداره جامعه مصر و سایر جوامع یا با این مالک اصلا اصلا این فرمان برای ساختن مالکه. مالک یعنی انسان، یعنی 5 میلیارد. حواس باید جمع بشه، مسئله خیلی روشنه. ازا اینجا تعریف میکنم حقوق انسانها را به فرمان یاد میده، به مالک تعلیم میفرماید که حقوق انسانها را مراعات کن با حقوق جانهای آنان. که کشتی در خشکی نرانی و عرشبت که مشت به سندم نزن، اول درون را روشن کن، درون را آماده کن. و این در اختصاصیش، اولین اختصاص در فرمان مالک اشتر. این دست تا اینجا بس باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Amen.